تأکید ادیان و فرهنگ‌های متأثر از آن بر اجتماع انسان‌ها در قالب مدینه فاضله، آرمان شهر، شهر سالم، اورشلیم، اتوپیا و غیره دقیقاً مبتنی بر همین اعتقاد است. البته یکی از وجوه تمایز اعتقاد به آرمان شهر و جامعه موعود بر پایه ادیان الهی با اعتقاد به این موضوع بر پایه مکاتب دستساز بشر، مکاتب اومانیستی، دیدگاه‌های ارائه شده در زمینه ریشه تأسیس چنین جامعه است. پیروان ادیان آسمانی ریشه آن را در ظهور منجی آخرالزمان می‌دانند و پیروان اسم‌های منحرف غیر دینی آن را ثمره سیر تکاملی جوامع انسانی دانسته و پایان تاریخ می‌نامند. برحال آنچه مسلم و انکار ناپذیر است، انتظار تمام عالم برای فرارسیدن روز موعود و نجات انسانها از پلیدیها و زشتیها و آغاز حکومت صالحان بر کره خاکی است. و البته مترقی ترین، کامل ترین و صحیح ترین باور اعتقاد آخرالزمانی شیعه مبنی بر ظهور امام دوازدهم علیه السلام، حجت غائب، حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا له الفدا می باشد.
زود برگرد مسیحای همه شهر به چاه افتادن، مددی یوسف زهرای همه، بنشین تا بنشانی همه را، در بیار از نگرانی همه را.
شیعیان بر اساس وعده های داده شده از سوی رسول اکرم و ائمه طاهرین منتظر تحقق موعد قیام و ظهور قائم آل محمد هستند و برای این انتظار نیز تکالیف و وظایفی دارند. فرهنگ انتظار طی قرون گذشته نیروی محرکه خیزش‌های بزرگ عدالت‌خواهانه و ظلم ستیزانه بوده است. از سوی دیگر روایات و متون متعدد نشانه‌های مختلفی را برای مشخص نمودن احوالات آخرالزمان و اشاره به عصر ظهور ذکر کردند که این بخش همیشه مورد توجه خاص و عام بوده است. در سالهای اخیر مباحث پیرامون فرارسیدن دوره آخرالزمان در میان پیروان ادیان مختلف رشد چشمگیری یافته که اعتقاد بر رجعت و ظهور مسیح در سال 2000 میلادی در میان برخی از فرق مسیحی از آن جمله بود.
بیت المقدس محدوده مقدسی از زمین است که از همه ادیان الهی در طول تاریخ نشانی به یادگار دارد. اینجا سرزمینی است که مکانهای مقدس ادیان در کنار هم قرنها برپا ماندند و اسلام هم که آخرین دین الهی بوده، این یادگارهای پیامبران الهی را در کنار جایگاه معراج رسول گرامی اسلام حفظ کرده و به پیروان راستین این ادیان اجازه زندگی و حضور در بیت المقدس را داده است. کنیسه‌های قدیمی و کلیساهای کهن همچون انگشتری نگین گرانبهای مسجد الاقصی را در بر گرفتند و همگی در انتظار منجی لحظه شماری می کنند. آنچه که نقطه مشترک دو دین مسیحیت و اسلام است، اعتقاد به رجعت عیسی ابن مریم در آخر زمان است.
همچنین اعتقادات بحث‌انگیز مسیحیان انجیلی، مسیحیان صهیونیست و یهودیان درباره آخرالزمان و طرح تفکرات جنجالی همچون نبرد آرماگدون، تخریب مسجد الاقصی و غیره از این دست است.
چه شبت که راه یابد سوی آب دشنه کامی، چه شبت که کام جوید سلب تو کام جویی، شود این که از ترحم دمی صحاب رحمت، من خشک لب هم آخر ز تو در کنم گلویی، ز تو در کنم گلویی، بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت، سر خم می سلامت شکنت اگر سبونی. همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی.
عزیزان شنونده، با پایان برنامه منجی رسیدیم. در برنامه آینده به طور کاملتر به ادامه این بحث خواهیم پرداخت. با تفکر و مطالعه بیشتر ما را در ارائه هرچه بهترین برنامه یاری بفرمایید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
تویو که خواب بودم، شاید از چشم تو افتاده باشم. تو برگرد خون میدم جمعه بعد، بسه اومدنت آماده باشم.
دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، سپاسگزاریم که تا این لحظه صمیمانه با برنامه‌های رادیو دری همراه بودین.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی. الامام التقی النقی. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
خب دوستان عزیز و یاران گرامی، با این امید که تا این لحظه از شنیدن برنامه‌های مختلف رادیو دری لذت برده باشین، برنامه بعدی را با عنوان با ارگ تقدیم حضور شما میکنیم.
امروز تپه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن، اونا باید ثبت نام کنن
قانون اساسی 1382 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرفدار رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با آه بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضیه آقای صدابردار و سایر همکاران هم با برنامه این هفته با ارک در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اظهارات رئیس جمهوری افغانستان در مراسم گرامی داشت روز ملی سرباز، اظهارات رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مراسم استقبال از مارشال دوستم، برنامه نقش زنان در رهبری و حکومتداری خوب و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. نهم هوت در افغانستان به عنوان روز ملی سرباز نامگذاری شده. شنبه هفته ای که پشت سر گذاشتیم، مراسمی به همین مناسبت و برای بزرگداشت مقام سرباز و نیروهای مسلح در افغانستان برگزار شد. در این مراسم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تایه سخنانی ضمن گرامی داشت مقام سرباز و نیروهای امنیتی و قدردانی از جانفشانی های آنان خطاب به این نیروها تاکید کرد: دولت به شما افتخار میکند، زیرا بدون حضور شما دولت وجود نخواهد داشت.
چرا دولت سر شما افتخار میکند؟ از خاطر که بدون شما دولت وجود نخواهد داشت و همه باید یقین داشته باشند که حفظ، تقویه و تجهیز قوای دفاعی و امنیتی ما وظیفه اول ماست. روحی شما بی‌نظیر است. خواهر قهرمان ما خانم امیده یک نماینده ایروهی است. خواهر گرامی، از تمام زنای افغانستان، از تمام شیرزنای افغانستان امروز نمایندگی کردین. به احترامتان مسلام میدم. هفته نیست که ما همراه بازماندهای شهدای قهرمان پلیس ملی، امنیت ملی و اردوی ملی صحبت نکنم. یک چند نمونه را خدمتتان میگم. جنرال صاحب خیال نبیر میشناسه، بچش به شهادت رسید، اما تمام توجهش امروزی بود که در صفحه اول دوباره قرار داشته باشه. دیروهیتم سلام. حاجی صاحب عزیز الله، پسرش دگرمن صاحب زبی الله در روزگان به شهادت رسید. چند سال پیش رفیع الله پسر عزیز دیگش در کماندو در اجرستان. میفهمین مرا چی گفت؟ من گفت تلفن تو بر من کافیست. بلچهره داروهیه پیدا کوایسه.
بله رئیس صاحب، شما خو البته فرصت نداریم که با تمام خانواده های شهدای نیروهای امنیتی زنگ بزنین و کت اونا گپ بزنین، اما شما چه تماس بگیرین و چه تماس نگیرین، اونا همیشه آماده دفاع از وطن و مردم خود هستن. مهم اینمیست که مقامات عالی دولتی هم به فکر اونا و خانواده های شهدا باشن و بهترین خدمات به اونا بتن. نیروهای قهرمان ما با کمترین امکانات بزرگترین کارها را انجام میتن.
ویام جای افتخار است که در 6 سال گذشته راهی را طی کردین که در کشورهای دیگه شاید 20 یا 30 سال میگیره. ظرفیتی که امروز قوای دفاعی و امنیتی افغانستان داره قابل افتخار است. دیگه در شک شبه نی خاص قوا پاستازی توپ جنرال صاحب علیزه تاسن او پولن من نگو. قطعات خاص نه، کماندو نه، پلیس نه، امنیت ملی نه، اردوی ملی نه، او پول نه. امنیت ملی یک عادت داره جناب سرار سر که خود سربازای گمنام میگید، اما پیش من هیچ وقت گمنام نیست. هر کدامتان خاص میشناسم، هر کدامتان از جانم برم نزدیکتر هستید. همه شما قهرمانای واقعی از من هستید.
واقعا اینم هم قبول دارم، کل مردم قبول دارن. کسایی که جانای شیرین خوده برای دفاع از مملکت و مردم و نظام خود قربانی میکنن واقعا برای کل مردم ارزشمند هستن، چه نیروهای دفاعی و اردو باشن، چه نیروهای امنیت و چه نیروهای پلیس.
پلیس ملی جناب اندرابیس بارها خود قربانی کردن که خواهرها و برادرهای ملکی خود نجات. این که مشکلات داره مواصلات خاتمت و اتمیست، اما از روح ملی هیچ بخش قوای دفاعی و امنیتی ما کسی کار کرده نمیده. او جنرال صاحب خوشحال شد اوز تصدید محافظت عامه با قوت بانده حقا وظایف اخلی چه بخوا پولیس و اردو و امنیت ملی اجرا کرد. من زلطاس او تاس طول همکاران من هم. ملت افغانستان چرا پشتیبان تان است؟ نقطه اولی را خود میدانه که در 140 سال گذشته قوای دفاعی و امنیتی افغانستان به اندازه حمایت مردمی نداشته که امروز داره. نقطه اولش ایست که تمام مردم افغانستان به این میفهمند که شما حافظ و تطبیق کننده قانون اساسی افغانستان است. قانون اساسی را شما حفاظت کردید، انتخابات بی‌طرفانه را شما انجام دادید، در سیاست های کوچک شما داخل نمیشین، سیاستتان سیاست ملی، حاکمیت ملی، حفظ خاک مقدس است.
ما بازم آفرین میگیم و قدردانی میکنیم از تلاش ها و جانفشانی های کل نیروهای مسلح افغانستان که طی سالهای اخیر تعداد زیادی از جوانان هم شاملشان شدن و قوای مسلح جوانی داریم. اما تو نیست رئیس؟
عمر اکثریت افسرهای ما از 40 پایین است. از یک نسل جوان، از یک مملکت جوان، با روح قوی جوان مدافع میکنین و نماینده. در شما ملت افغانستان، ثبات افغانستان، رفای افغانستان و خاصتا صلح افغانستان میبینم.
خب، به مناسبت روز ملی سرباز در افغانستان، جشنواره فیلمی هم در کابل برگزار شد که فیلم‌های برگزیده در این زمینه معرفی شدند. مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان در حاشیه این مراسم گفت که همه مردم افغانستان و از جمله هنرمندان سربازان خود دوست دارن و میخوان با زوایای مختلف زندگی اونا بیشتر آشنا شون. بله، درست است. ما سربازای وطن بسیار بسیار دوست داریم.
مردم افغانستان شما میبینین امروز هنرمندا، فیلم سازا، همه آمدن تا جنبه‌های مختلف زندگی نیروهای امنیتی را به نمایش بگذارن، قهرمانی‌های از یارا به نمایش بگیرن، در مورد از صحبت کنن، فیلم ها جور کنن و این خودش نماینگر از این است که مردم افغانستان نیروهای امنیتی را دوست داره، مردم افغانستان نیروهای امنیتی را فرزندان خود میدانن و میخواین دربارهشان بیشتر بفهمن، میخواین درباره زندگیشان بفهمن، میخواین درباره مبارزاتشان که به خاطر نجات مردم افغانستان و نجات ملکی‌ها صورت گرفته در مورد ازو بحث صحبت کنن. مردم افغانستان از نیروهای امنیتی حمایت میکنن و مردم افغانستان همیرقم که خواهان صلح هستن، میخواین که جنگ ختم شه، میخواین از راه صلح و از راه هم پذیری بتانیم با آرامش زندگی کنیم و در این حال در صورتی که دشمنان مردم افغانستان رای جنگ انتخاب کنند، مردم افغانستان از نیروهای امنیتی حمایت کامل خود دارد تا در قبال از یا برزمن و افغانستان آرام کنند. دروازه‌های فشل باز است، شما میفهمین تیم مذاکره کننده ما آماده هستند و مردم افغانستان هم تقاضای صلح دارند، تقاضای مذاکره را دارند و ما هم آماده هستیم که هر نوع برنامه‌ای که در صلح باشه او را به پیش ببریم و هر نوع برنامه‌ای که برای کاهش خشونت باشه او را مراعات کنیم. اما در این حال در صورتی که دشمنان افغانستان جنگ انتخاب کنند، ما آماده جنگ هستیم.
بله، مارشال عبدالرشید دوستم از سربازان کهنه‌کار افغانستان که چندی پیش رتبه مارشالی خود از رئیس جمهور غنی گرفت، همزمان با روز ملی سرباز به کابل آمد و با استقبال گرم مقامات دولتی و مردم مواجه شد. مراسمی هم به همین مناسبت برگزار شد. در این مراسم عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان طی سخنان ضمن قدردانی از زحمات آقای دوستم خطاب به وی گفت که شما نه تنها در عرصه نظامی بلکه در عرصه سیاسی هم پیشگام بودین.
شما در ماهای گذشته در حمایت از نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان در بین مردم، در دفاع از مردم قرار داشتین. جا داره که باعث یک شهروندی کشور از شما تشکری کنیم. امروز روز سرباز است و جا داره که از قهرمانی و رشادت‌های نیروهای دفاعی امنیتی ما قدردانی کنیم، اتحاف دعا کنیم برای همه شهدای افغانستان. این نیروها امروز در دفاع از صلح قرار دارند، در دفاع از ارزش‌های مردم افغانستان قرار دارند و قربانی میتن و روزی که خدا خواسته باشه انشاءالله صلح عادلانه و صلح با عزت و صلح پایدار برقرار شود، اینا قهرمانان این کشور هستند. مارشال زیر محترم، شما تنها در صحنه دفاع و در صحنه نظامی، نه تنها در اون صحنه بلکه در صحنه سیاست هم پیشگام بودید. امروز شما در بین مردم افغانستان، از یک طرف در دفاع از مردم، از خواست مردم قرار دارید، از طرف دیگر حامی و پشتیبان صلح هستید، چیزی که ضرورت مردم افغانستان است.
صلح همیشه ضرورت مردم افغانستان بوده و مردم کشور همیشه از صلح حمایت میکنن. این مذاکرات صلح هم بیخی یک رقم شده. حساب کتابش هم هیچ معلوم نیست. یک وقت برگزار میشه، یک وقت متوقف میشه. البته دولت و شورای عالی مصالحه خو همیشه آماده بودن برای مذاکرات، اما طرف مقابل یک نوع بازی را در پیش گرفته. ولی اخیراً بار دیگه هیئت‌ها با هم دیدارایی داشتن.
اگرچه در این روزهای اخیر تماس‌ها بیشتر شده، یکی دو دوره صحبت‌ها صورت گرفته که ما این را استقبال می‌کنیم، اما بازم اون چیزی که توقع مردم افغانستان بوده، اون توقع برآورده نشد. خشونت و جنگ ادامه دارد، ترورهای هدفمند صورت می‌گیرد و هر روز مردم افغانستان قربانی می‌دهند. ما یک بار دیگر روی خواست بر حق مردم افغانستان که پروسه گفتگوهاست و برقراری آتش بس است تأکید می‌کنیم. هر دو طرف با شرکت در میز مذاکره تعهد سپردن که ما بر نمایندگی جمهوری اسلامی افغانستان رئیس شورای عالی مصالحه ملی در اونجا شرکت کردم. تعهد امی بود که ما از طریق گفتگو به یک نتیجه می‌رسیم، از طریق صحبت و مذاکره به یک نتیجه می‌رسیم.
درست است رئیس، راه حل رسیدن به صلح مذاکره است و از راه جنگ هم کس به جایی نمیرسه. اگه جنگ راه حل بود خود ای 40 سال یک راه بر صلح پیدا میشد دیگه نه؟
همه به این اذعان کردیم که راه حل از طریق ادامه جنگ و خشونت نیست و در جنگ برنده وجود نداره، در صلح هم شمول بازنده وجود نداره. امروز موقعش مساعد است. این مصادف است با تقاضایی که از طرف شورای امنیت سازمان ملل، جلسه شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت و خواستار آتش بس در سراسر جهان شدن، با در نظر داشت مصیبتی که کرونا عاید مردم دنیا کرده. سرمنشی سازمان ملل قبلا این تقاضا را در مورد افغانستان مشخص کرده بودند. در جلسه ناتو روی از این تاکید شد. اتحادیه اروپا، کنفرانس اسلامی، همه اینها کشورهای اسلامی، کشورهای همکار در منطقه و فراتر از اون این تأکید کردن و این خواست برحق است و این یک زمینه سازی برای پیشرفت مؤثر گفتگوهاست.
خب مارشال عبدالرشید دوستم هم در این مراسم استقبال از خودش صحبتهایی داشت، هم در مورد صلح و هم در مورد جنگ. بیاین که یک بخشی از صحبتهای مارشال صاحبم بشنویم.
دائم می گفتیم وطنکی بگویم حلوا حلوا گفتن دان شیرین نمیشه، اما سر 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 گفته بشینیم سر با خود با خود نمی آیا. از یک طرف هم از امکانات خود کار بگیریم، شعرهای خود آباد بکنیم، ملتوالی های خود آزاد بکنیم، ملتوالی های سفت خوردگی خود آزاد بکنیم. اینه ما دولت هستیم، ما گروپ کدام مسلم مثل طالب مخالف دولت نیستیم. به خاطر امروز ما هم آمدیم امرای رئیس صاحب جلسه بگیریم، دیگر احبرهای اتیاسی را هم ببینیم. در صلح هم اگه ما دست ما بالا هست، اگر صلح نشد پس را اجازه نکن که این وضعیت فعلی ما را برهم بزنه.
بله مارشال صاحب، اجازه خو نمیتیم که کسی صلح و آرامش ما را به هم بزنه، اما خب یگان گروه هایم پیدا میشن که چیزا را نمیفهمن. باز گپ شما بر اونا چی خواد بود؟
خاطیت ما نبتبت مارشال، دفاع از این نظام، دفاع از این سیستم، دفاع از امنیت، آرامش و همه نقاط افغانستان بلد هستیم، از خوز گرفته تا قندهار و قلاب، ایران و جلال آباد و کنر و لغمان و همه جای رئیس صاحب فیصله کنه، رهبرا فیصله کنه. ما امروز روز سرباز هست، امروز روز نیروهای شجاع دفاعی ما هست، سربازا و هم از پلیس و اردو همگی. این روز برشان تبریک میگم و برشان ما هم از سربازی با مارشالی رسیدیم.
بله، درستش هم اینم است که سلسله مراتب یکی یکی طی شود و نیروهای نظامی از سربازی آهسته آهسته با درجات بالای نظامی برسند. هر چند در گذشته ها گپکای بود که این رتبه ها بسیار زود طی می شد و به بسیار وقت کم یک نیروی نظامی از درجه پایین به جنرالی می رسید. حالا گمش کنم می خواهیم که در این باره گپ بزنیم. از برنامه صلح می گفتین آقای دوستان.
ما خاطیات از پروسه صلح حمایت می کنیم و نتیجه نداد، آمده دفاع از این نظام، از این سیستم بگویم، جمهوریت بگویم، با خاطیت آمده هسته. جسم عمل شما شایده خاط بگویم. ما رفقای او کسای هستیم. قهرمان ملی خدا بخشه عامر صاحب شهید، عامر صاحب معصوم، چطور کنیم؟ چرا خم میکنیم؟ دار پنشیر دشمن آمد، در تفخار دشمن آمد. آله گفته بود که اما کلایش نشان داده بود، یک اینمی قدر جای کلای ما جای بانه از وطن دفاع میکنیم. ما رفقا و همسندگای او کسای هستیم. حالی که تمام افغانستان داریم، تمام ولایت را داریم، گفتم که یک بلیس جغرافی هم بانه دفاع میکنیم. عادی گفت میدنیم، لیکن خوب فکر کده پشت سرا را سنجیده گفت میدنیم. مطمئن باشه، ما رای ما حق است، جنگ ما، جنگ ما جنگ حلال است، جنگ ما اصل جنگ است. ما این میدان جنگ میبریم. ما واقعاً ما قهرمانان دفاع افغانستان هستیم. ما با مردم افغانستان اطمینان میتیم، با شما اطمینان میتیم. جنگ خاتمه داده نمیتانیم، طالب را شکست داده میتانیم.
به شکتان است، درست است. ما قبلا هم گفتیم که تمام نیروهای امنیتی کشور هم توی یک روحیه دارن، روحیه دفاعی اما دفاع قاطع. اما از این گپا که تیر شوی مارشال صاحب، یک خانوم اومد در مابین جمعیتی کلاه شما را جابجا کرد، دلیلش چی بود؟ چی کار دارن در کلاه شما این مردم؟
یک سر چه بکنیم کلاه ما را یک دفعه دکتر صاحب راست کرد، دیگر دفعه آمده دکتر میره کنم. ای اینمی خرب نیچه از کریم قد 44 سال شده باشه، 44 سال هیچ چه بکنیم راست نشد. همه چهار قد 44 کماندو سرباز بوده بیتر قپاقا را خوردگی هست، اما گوشان چند کدمه با خاطر امی تجماندن کلا نمیفهمی چی منرش هست چی شد. هر چی قیتر میکنم باز میگه یکی کلای تراست کن. هر جای اینمی چلی ده چلی چار خالی راست نشد.
همچنان با برنامه با ارگ با شما شنوندگان گرامی هستیم از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان در هماهنگی با وزارت امور زنان طی برنامه نقش زنان در رهبری و حکومتداری خوب را در بخشهای مختلف حکومتی با حضور شماری از مقامهای حکومتی، معاونان زن در ولایتها، شاروالان و ولسوالان که از ولایت مختلف کشور به کابل آمده بودند بررسی کرد. شمیم خان کتوازی رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی در برنامه گفت که زنان افغان زنان 20 سال پیش نیستند و نقش بسیار مؤثر در حکومتداری خوب و رهبری در بخشهای مختلف حکومتی از خود نشان دادند و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حمایت از زنان در حکومت و در رأس ادارات محلی متعهد است. حسین صافی سرپرست وزارت امور زنان افغانستان هم در این برنامه گفت که زنان افغان از برنامه‌های بسیار ابتدایی با هدف سهمگیری و مشارکت در حکومت آغاز کردند، اما امروز نقش بسیار مؤثر و جدی در حکومتداری خوب و رهبری ادارات حکومتی دارند.
همیشه از حکومتداری صحبت میکنیم. چقدر حکومتداری را بر خود ما تعریف کردیم، چقدر ما بر حکومتداری شاخص آماده کردیم، چقدر دوباره شاخص خود ارزیابی کردیم. این نکات است که ما میخواهیم بسیار با وضاحت بر معاون صاحبای ولایات بگویم. ما بسیار خوش هستیم و در هر جای میگیم که این اقدام تاریخی است، ولی این اقدام تاریخی دوچند میشه اگر ما مسئولیت خود به صورت عملی و واقعی در ولایت و بسیار درست در چوکات حکومتداری محلی بکنیم. یعنی شما فعلا در مرکز ولایات هستید، چیزی که ضرورت است، کاری را که ما همیشه برش دادخواهی میکنیم که ما میخواهیم که اگر زنا به ولایت آمده نمیتانند، زنایی که در رهبری دولت هستند اونا بروند بر ولسوالی و ولایت. آل شیوه شما چی است؟ خواهرایی که در قریه ها، در خانایی که دوردست هستند، اینا رسیده نمیتانند. شما صدای از اینا را شنیده نمیتانید. برنامه های میگیرین مثل برنامه امروز. امروز ما تقریبا 34 ولایت و مرکز یک جای شاندیم و شما صحبت کردیم.
بله وزیر صاحب، زنان افغانستان اگرچه در محرومیت بودند و سالها از جامعه و سیاست و حکومت دور نگه داشته شده بودند، اما طی سالهای اخیر توانایی خود ثابت کردند. اونه اولین هواپیما با پیلوت و خدمه زن هم چند روز پیش پرواز کرد بخیر، کدام گپی هم نشد، کل مسافران سلامت سفر کردند. ظرفیت‌های زیادی داریم ما زنان.
امروز همه شما یک ظرفیت هستین. ظرفیت‌هایتان، پیشنهادهایتان دمی مدتی که به حیث معاون ولایت کار کردین همیشه جمع کنین، بخش بندی بکنین، سکتوری بکنین، وزیر صاحبای سکتوری رو ببینین. اول وزیر صاحبایی که خانم هستن، چون جایی که براتان آسان است از اونجا شروع بکنین و آهستا آهستا یک نقشه راه بسیار واضح. من فکر میکنم امروز در اداره مستقل ارگانای محل حمایت را که با وجود کتوازی صاحب داریم، ای که اینا میگن که ما میخواییم که تاکید ما سر تعلیم و تربیه باشه، چون اساسی ترین شاخص و بنیادی ترین راه موفقیت تعلیم است. خود ما خودم شناسیم، میتونیم وضعیت خود تحلیل بکنیم و به اساس از او حرکت بکنیم. پس یک نقشه راه حکومتداری محلی را همه شما یک جای آماده بکنین، در هر جایی که ضرورت باشه ما هم مثل یک همکارتان پهلویتان استاد هستیم. به خاطر از این که موفقیت شما، موفقیت معاون زن در بدخشان، در ننگرهار، در پکتیا نیست، موفقیت شما موفقیت زن افغان در سیاست محلی است. با او اساس باید بسیار آهسته و استاده حرکت بکنیم.
کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد افغانستان هم در برنامه نقش زنان در رهبری و حکومتداری خوب گفت که زنان افغانستان در دو دهه گذشته نقش بسیار تأثیرگذار در بخش اقتصادی کشور، چه در ادارات حکومت و چه در بخش خصوصی داشتند و بخشی از عواید کشور حاصل کار زنان بوده. او با اشاره به این که بدون حضور و مشارکت زنان حکومتداری خوب بسیار دشوار است گفت که امروز زنان از نیروهای تولیدکننده کالاهای افغانستان در بازارهای داخلی و حتی در بازارهای منطقه‌ای هستند و باید زنانی که در بخش تجارت شاغل هستند نه تنها از سوی حکومت بلکه از سوی همه اقشار جامعه مورد حمایت قرار بگیرند و حقوق آنها مورد توجه باشه.
مسئله جندر یا حقوق زن بحث اساسی را چی در جامعه جهانی باشد چی در سطح محلی باشد تشکیل میده. حق دسترسی به تصمیم گیری های بالا در سطح حکومت، تعلیم و تربیت، اشتراک در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را اگر در نظر نگیریم، به این معناست که نصف بدن ما فلج است. بناهن مشارکت ما بسیار اساسی هست و نباید ما به حاشیه رانده شویم و نباید نادیده گرفته شویم. امروز در رأس ولایت باید خود ثابت بسازیم من حیث معاونین ولسوال‌ها و اکثریت نفوذ افغانستان ده اطراف تشکیل میده، ده ولایات ها تشکیل میده، بناهن نقش کلیدی را بازی میکنه و خواهش ما این هست که من حیث یک لیدر حکومت داری خوب استاتوسکو را نگاه نکنین، حالت گذشته را به خاطر چوکی نگاه نکنین و پیش برین، تغییر به وجود بیاره. مثل که امروز شاهد تغییر هستیم اینجا، امی تغییر هست. اینمی نقش خانم هایی که پیش از ما بودن و الگو بودن این روز را رقم زدن و حقشان گرفتن.
بله حقشان گرفتن، آفرینشان که حق خود گرفتن. راست میگن که حق گرفتنی است، دادنی نیست. هر کس باید تلاش کنه که حق خود بگیره. وزیر صاحب، شما همیشه تاکید دارین که بسیاری از مسائل در افغانستان به نقش زنان بستگی داره. امی گپایتان زیاد به دل میشینه، مخصوصا زمانی که از گذشته های خودتان میگین. بازم میخواییم که امی رقم گپایتان رو بشنویم.
مشارکت در حکومت داری، سهمگیری و اشتراک اقتصادی و اجتماعی و توسعه افغانستان به نقش زنا وابسته است. چرا؟ درست است، در مردا وابسته است و زیادتر بر ما و شما خانم ها وابسته است. همه میدانیم با وجود ای که زنا در زندگی اجتماعیشان در عرصه‌های مختلف با چالش های گوناگونی مواجهند، اما چند سال گذشته بر ما اینمی نعمت و اینمی زمینه را مساعد ساختند که امروز یک زن روستازاده پشت تریبیون میاید، مقابل تانستات میشه، گپ میزنه، ای از برکت جمهوریت است و از برکت حمایت های بلخص رئیس جمهور جلالت مآب رئیس جمهور اشرف غنی هستند. یک قالین باف دکتر میشه، یک سوزندوز دکتر میشه و بالاخره میاد در سمت وزارت. این گپ ساده نیست. ما در یک رسانه امرای به مصاحبه کرد، ما گفتم سه ما گریان کردیم که ما برم در فاکولته بخونم، چی رسه امروز بهم که در اینجا صحبت بکنم در پشت این تریبیون.
وزیر صاحب، شما حتما اهدافی هم دارین از گفتن این گپ ها، هرچند که ما میفهمیم هدفتانه، اما میخواییم که از زبان خودتان بشنویم. بفرمایید.
گفتن از این قصه ها برای چی هست؟ زمینه مساعد شده از این استفاده از زمین بکنه. جامعه جهانی، دولت جمهوری اسلامی افغانستان، فامیل ها ذهنش روشن شده. اینال ما چطور میتونیم که خود ثابت بسازیم؟ موضوع ثابت ساختن ما هست. خواهرای عزیز و برادرای گرامی، وقتی که حقوق داداشته از کمیت کده ما سر کیفیت تاکید بکنیم. در هر بخشی که هستیم، در هر بخشی که کار میکنیم، وقتی که ما کیفیت ما بالا نره، دو روز بعد دیگه در سمت هم نخواد بودیم و جایگاه خودم نخواد داشتیم و بخوایم که سمبولیک نباشه، واقعیتگرا باشه جای ما.
خوب، منیره یوسفزاده معاون وزیر دفاع افغانستان در امور پرسنل و تعلیمات هم در برنامه گفت که زنان در بخش دفاعی کشور از نظر کمیت هنوز در مقایسه با میزان پرسنل وزارت دفاع اندک هستند، اما حضور زنان در این بخش از نظر کیفیت بسیار با اهمیت و تاثیرگذار است. خانم یوسفزاده گفت زنانی که در بخش دفاعی و امنیتی کار میکنند با دشواری‌های بیشتر نسبت به زنانی که در دیگر بخش‌ها وظیفه اجرا میکنند مواجه هستند. او رسوم کهنه و برداشت نادرست از کار کردن زنان در بخش دفاعی و امنیتی را جدی‌ترین چالش برای زنان عنوان کرده تصریح کرد. زنان قهرمان ما با پذیرفتن همه مشکلات و گذشتن از همه این ناملایمات با اراده آهنین در کنار قهرمانان نیروهای دفاعی و امنیتی وظیفه اجرا می‌کنند و حضورشان بسیار مؤثر و با اهمیت است. خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی،
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. دوستان و همراهان همیشگی، سلام و روزتان بخیر. با محفل کتاب و کتابخوانی خوش آمدید. انیس تنهایی شما را با دنیای کتاب‌های نخوانده آشنا می‌کند. امیدوار هستیم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید و استفاده کنید. کتاب سیر تحول حقوق بشر به قلم اسماعیل منصوری لاریجانی در 536 صفحه با همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر و روانه بازار نشر شد. حقوق بشر گرچه محصول تمدن جدید و مدرنیته است، و یک تمدن خاص محدود نمی شود و دعوت به برابری، برادری، آزادگی، محبت و نودوستی و پرهیز از جنگ و تعصب همواره در تمدن‌های مختلف، خاصه در دین اسلام، کانون تأکید بوده است. مکتب اسلام بیشترین هماهنگی را با گرایش‌های فطری بشر دارد و این یکی از اسرار جاودانگی و جهانی بودن دین اسلام است که میتواند بستری بر انتزاع حقوق بشر باشد. اثر پیشرو نیز در پی توضیح و تبیین سیر تحول حقوق بشر از آغاز تا شکلگیری اعلامیه جهانی حقوق بشر است. از این رو به بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با اصول تفسیری حقوق بشر در اسلام میپردازد. کتاب حاضر در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول با عنوان سیر تحول حقوق بشر از آغاز تا اعلامیه جهانی، حقوق بشر به اجمال مطالعه می شود و در کنار سیر تاریخی حقوق بشر، علل و انگیزه تدوین منشورها و اعلامیه ها نیز بررسی می گردد. این بخش در قالب 7 فصل تدوین شده است. بخش دوم با عنوان بررسی تطبیقی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر با اصول تفسیری حقوق بشر در اسلام و بررسی این اعلامیه با توجه به اهمیتی که دارد می‌پردازد که با اصول تفسیری حقوق بشر در اسلام مورد مقایسه و تحلیل قرار می‌گیرد. در این بخش موارد پنجگانه بشر مورد خطاب اعلامیه جهانی حقوق بشر، ارتباط منطقی بین حقوق و بشر، مبناها و هدفها در نظام حقوقی، منابع حقوق و ضمانت اجرایی، فقط با نگرش و تلقی دین اسلام از بشر و حقوق و آزادی‌های او به اثبات می‌رسد. این بخش مشتمل بر 7 فصل تألیف شده است. در بخش سوم نیز درباره حقوقی که در اسلام برای بشر و مفهوم کلی بشر مطرح است بحث می‌شود. با طرح حقوق بشر در اسلام و بررسی ابعاد آن به این حقیقت می‌رسیم که در تنازع فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌ها و با گرایش‌های نیازهای مشترک انسانی، سرانجام آن فرهنگی پابرجا می‌ماند که در هماهنگی و تناسب با نیازهای طبیعی و فطری بشر باشد. این بخش در 11 فصل نوشته شده است. دوستان عزیز، نویسنده در مقدمه این اثر آورده است که در طرح مسائل حقوقی تلاش کردیم نظرات مکاتب و دانشمندان دیگر را در رابطه با موضوع مطرح کنیم تا خواننده در کنار آشنایی با دیدگاه اسلام با نظرات دیگر مکاتب هم آشنا شود و در ضمن از آنچه به عنوان مواد حقوق بشر در اسلام است بحث شود. با برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم. از شما دعوت میکنم بخش بعدی برنامه که کارشناس خوبمان جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی درباره هنر و فنون نویسندگی صحبت میکنن با ما همراه باشید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم. سلام به شما دوستان، همراهان، یاران انیس تنهایی. شاید که بارها پیش آمده باشد از یک خواب آشفته و پریشان ناگهان بیدار شده باشید. یک خوابی که ساعتها فکر و ذهنتان را گرفته، مشغول کرده و روزهایتان را به خودش اختصاص داده. آدمهای معمولی وقتی که یک خواب آشفته و پریشان یا یک خواب شیرین میبینند، به دنبال تعبیر خواب میرند. لیکن هنرمندان و نویسندگان خلاق به جای تعبیر خواب، به دنبال تبدیل خواب به یک اثر ادبی و هنری خواندنی میرند. نمونه شه که براتون بگم، مری شرلی نویسنده انگلیسی کتاب خودش فرانکشتاین که یکی از کتاب‌های بسیار شناخته شده و نامدار ادبیات ترسناک دنیاست، بر اساس یک شخصیتی نوشت که در خواب دیده بود. قصد داشت یک داستان ترسناک نوشته کنه. در خواب یک شخصیتی را دید، شخصیتی که او را بسیار ترساند و هراس‌انگیز بود. همون شخصیت را تبدیل کرد به داستان و شخصیت ماندگار فرانکشتاین خلق شد که داستان‌ها و فیلمنامه‌ها و نمایشنامه‌های بسیار و پرشمار از روی همو کتاب نگاشته شده. خوابها موضوع بسیار جذابی هستند، بسیار گیرا برای نویسندگان، به خصوص نویسندگان فیلمنامه و داستان. به این قسم که برخی از نویسندگان هم نام داستانهایشان یا نام کتابهایشان خواب یا خوابها گذاشتند. به عنوان نمونه، مجموعه داستان خوابهای سفید نوشته شقایق دهقان نیری یکم از این کتاب هاست که نامش از یک خواب گرفته است. یا نجیب محفوظ یک کتاب دارد به نام خوابهای دوران نقاهت که نزدیک به 100 خواب از خوابهای خودش در همون کتاب نگاشته و نشر کرده. پس خوابهایتان دست کم نگیرید، چرا که هر کدام از خوابهایتان، خوابهایی که شما را زیر تأثیر گرفته، میتانه تبدیل به یک نوشته خواندنی، یک اثر هنری و ماندگار شود، به شرطی که شما قدر خوابتان بدانید و با نگاه هنری او را تبدیل به یک نوشته خواندنی کنید. سپاسگزارم. خداوند نگهدارتان.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی سفر و دور اتاقم نوشته اگزوی دمستر و ترجمه احمد پرهیزی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشای از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
فرشی به پهنای ابدیت زیر پای گوسفندهاش افتاده.
فرشی از استقدوس، شقایق، آبیشن و انواع گلگیاهانی که به هزاران زحمت تو خونه هامون پرورش میدیم. گلگیاهایی که از ازل سر از قله آلپ بیرون آوردن. کاش دختر بچه چوپان، دختر بچه دوست داشتنی معصوم با هم حرف میزد. کاش به میگفت کجای جهان زندگی میکنه. سپیده که میزنه از کدوم گوشه دنیا راه میفته. کاش منو با خودش میبرد. کاش اجازه میداد همونجا زندگی کنم. افسوس. آرامش دخترک خیلی دووم نمیاره. دیو جنگ فقط با خراب کردن شهرها سیر نمیشه. تا گوشه دنج تو هم میاد. سربازها کوه به کوه و ابر به ابر راه میافتند. صدای توپ و تفنگشون عرشو به لرزه میندازه. دخترک شیرین فرار کن. گلتو ببر توی دورترین آغل دنیا قایم شو. روی زمین تلسم شده دیگه از آسایش خبری نیست. هر بار میخوام فصل جدیدی از سفرنامه‌مو بگم. چیزایی رو نگاه میکنم که دلم آروم میشه. اما آخر فصل به خودم میام و میبینم واژه هام پر اندوهه. با خوشی شروع میکنم اما وسط راه انگار طوفان حوادث گمراهم میکنه. باید به پریشونیم غلبه کنم. باید قلبم آروم کنم. اگه نیمچه سمیناری درباره نقاشی بدم مثل آب روی آتیشه. شاید بپرسید چرا نقاشی؟ چون درباره چیز دیگه خب من بلد نیستم حرف بزنم. بذارید از اینجا شروع کنم که نقاشی به لحاظ هنری والاتر از موسیقیه. حتی اگه شده قدر یه دونه شن. میگن تابلوهای نقاش بعد از خودش زنده میمونن و یاد نقاش رو تا ابد و در زنده نگه میدارن. خب البته قطعات آهنگساز هم یادشون رو زنده نگه میداره، اما موسیقی برخلاف نقاشی تابع مده. چه موسیقی ها که عشق اجداد ما رو در نیاورده و حال ما رو میخندونه. در مقابل های کسی رو سراغ دارید که به آثار رافائل بخنده یا آثارش رو سبک بشماره؟ خیر. آثار نقاشان بزرگ هم اجداد ما رو به وجد آورده، هم ما رو و هم آیندگانمون رو. این از دونه شنه من. روزی مادام دو آرکستر گفت وقتی هر عصر و دوره موسیقی خاص خودش رو داره، چه اهمیتی داره من به موسیقی دوران اجدادم بخندم یا نوادگانم به موسیقی عصر من؟ اصلا چه لزومی داره من و مادر بزرگم از یه موسیقی لذت ببریم؟ از طرفی آیا نقاشی به اندازه موسیقی جهان شموله؟ موسیقی هر آدم زنده‌ای رو سر ذوق میاره، اما نقاشی چی؟ فقط عده محدودی ازش لذت میبرن. انتظار نداشتم اول فصل با چنین خاطره‌ای روبرو بشم. شاید اگه میدونستم اصلا سمینار نمیدادم. امیدوارم خیال نکنید یه جور خروش نوازنده است، چون خوشبختانه من اصلا نوازنده نیستم. هم خدا شاهده هم کسایی که ویولون زدنم و شنیدن. اصلا گیرم نقاشی و موسیقی ارزش برابری داشته باشن؟ هنرمندانشون چی؟ میشه گفت نقاش به نوازنده برتری نداره؟ گاهی بچه‌ای رو میبینم که به ظرافت و مهارت استادها چنگ میزنن، ولی کی بچه 12 ساله دیده که استادانه رنگ رو بوم بپاشه؟ نقاشی علاوه بر ذوق و احساس، ذهنی خلاق و پخته لازم داره. اما موسیقی چی؟ بارها و بارها دیدم نوازندگانی رو که از دل چنگ و ویولون صداهایی بیرون میکشن که روح آدم رو جلا میده، اونم بدون اینکه از مغز و قلبشون استفاده کنن. حیوان درون رو میشه جوری پرورش داد که چنگ بزنه، یعنی چنگ بنوازه. ضمناً اگه کنار استاد چیره دستی مهارت پیدا کرده باشه، برای نواختن حتی به روح هم نیازمند نیست. روح نقشی تو حرکت انگشتان نوازنده نداره. حیوان درون مینوازه و روح با خیال راحت لذت میبره و هر چه دلش بخواد سفر میکنه. بدون روح اما میشه نقاشی کشید؟ نه. برای کشیدن ساده ترین نقاشی ها روح باید با تمام توان حضور داشته باشه. حالا اگه کسی بیاد بگه بین ساخت و اجرای موسیقی تفاوت هست، نمیدونم چه جوابی بدم. حقیقت اینه که آدم وقتی در مورد موضوعی حرف میزنه که نسبت بهش تعصب داره، به هر دستاویزی متصل میشه تا حرفش یه جوری به کرسی بشونه. مثل من که وانمود کردم بی‌طرفم، اما در اصل طرفدار نقاشی بودم. البته در نهایت همیشه به هر حال بعد هر اظهار نظری مخالفتی هم هست و همه چی با شک و تردید تموم میشه.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
صبحتان بخیر خردسالان عزیز و نازنین. نوبت برنامه خود شماست با عنوان شاپرک.
خدایم آفریده تمام دشت ها را، تمام باغ و جنگل، زمین و هر کجا را. پر پروانه ها را چه زیبا آفریده، گل و گلبرگ ها را به هر رنگی کشیده. چه زیبا آفریده شب و صدها ستاره، سحر زیباست خورشید چو میتابد دوباره. به صبح و مغرب و شام کنیم شکر خدا را، خداوند نگهدار همه یاران ما را، به نام خداوند بخشاینده و مهربان. بر روی ماهتان سلام، به دلهای شادتان سلام، به لبخند گرمتان سلام، کودک شاد و مهربان سرزمین افغانستان سلام. خوشی و آرامش شما قندلکا آرزوی ماست. خدا کنه لحظه لحظه زندگیتان پر باشه از صفا و صمیمیت، پر از مهر و محبت. ما که شما قندلکا را بسیار زیاد دوست داریم، به همین خاطرم امروز با وعده خود عمل کردیم و آمدیم به خانه های شما، خانه های گرم و باصفای شما. از اینکه میتونیم با شما گپ بزنیم خوشحالیم. دوستای قرنم پانزده قصد شما میخواییم که از پالی رادیو شور نخوریم. بعضی ها صدایشان شنیده شد که ما کار داریم. بسیار خوب، بعد از اینکه برنامه تان شنیدین باز میتونیم با کاری دیگه تان هم برسیم. ما از بودن با شما قندلکا خوش هستیم. از دوست خوب ما کبیر جان یک پیامک به دست ما رسیده. قد از اینکه پیامک بخونم، اول شماره پیامک میگم تا شما نازنینان به برنامه خودتان پیامکایتان رای کنین. 3-3-8-2-0-2-2-6 این شماره پیامکی ما در ایران است و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. حال پیامک کبیر جان بخونم. دوست قندم کبیر جان 10 ساله است و در شهر بامیان هم زندگی میکنه. سلام به خاله جان و دیگه دوستان در برنامه شاپرک. خاله جان، من هر روز که از مکتب میایم برنامه شاپرک گوش میتم. از برنامه خوبی که بر ما طفلا جور شده تشکر میکنم. خاله جان، چند روز پیش پدر جانم گپ میزدم که بسیار شرمیدم. پدر جانم در نه حولی خانه نیال آورده بود و من موقع شاندن این نیال گفتم ای چوب خشک بچی کار میایه. باز پدر جانم سرم خنده کرد و پسان یک کود برم توضیح داد. شاید طفلای دیگه هم مثل من اطلاعاتشان راجع به نیال و درختان کم باشه. میشه در این رابطه در برنامه شاپرک گپ بزنین؟ جان خاله کبیر جان چرا نمیشه؟ اصلا در همین رابطه ما یک نمایش هم داریم. دعوت میکنم هم خودت بشنوی هم طفلای عزیز داخل خانه.